أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بچه چهارم برای اصالت و تعبدیه در واجبات که قاعده عام را در واجبات تعبدی بودن قرار بدهد، به طوری که حکم به توسلی بودن واجب احتیاج به دلیل خاص داشته باشه، و چیز که مرحوم نائینی در اجود این وجه را از مرحوم کلواسی یا صحیح زاران کلواسی باشه در اشارات نقل میکنه که ایشون فرمودن که قاعده عام تعبدی بودن واجباته. چرا؟ به خاطر این که عم کردن مولا، خود این امری که از مولا صادر میشه، به ما این که فعلی از افعال اختیاری مولا هست، لامحاله باید صدور اون از مولا به خاطر غرضی باشه تا از لغویت خارج بشه. اونچه که به عنوان غرض از امر شارع میتوان تصویر کرد اینه که همین امر خودش را، همین امری که از مولا صادر میشه، همین را دائی برای عبد نحو العمل قرار بده. همین امر محرک عبد نحو المطلوب باشه. غرض از امر مولا جعل الامر دائیا و محرکا للعبد نحو المطلوب. غرض از امر مولا اینه. و از اون جایی که سقوط امر دائر مدار حصول غرض هست، تا وقتی که غرض حاصل نشده امر باقی هست، امر ادامه داره. هر وقت غرض حاصل شد امر ساقط میشه. با توجه به این نکته، اگر مکلف در مقام عمل این فعل را به دائی امر مولا انجام بده، به قصد امتثال انجام بده، غرض از امر حاصل میشه، در نتیجه امر مولا ساقط میشه. ولی اگر این فعل را بدون دعویت امر انجام بده، قصد امتثال در انجام فعل نداشته باشه، غرض حاصل نمیشه. غرض که حاصل نمیشه، امر ساقط نمیشه. همچنان امر مکلف را دعوت به سمت متعلقش میکنه. کی این دعوت امر به سمت متعلق بله تمام میشه؟ وقتی که عمل به نحوی انجام بشه که غرض حاصل میشه، و اونم لا یکون الا به اتیان عمل به قصد امتثال، به دائی امر متعلق به عمل. روی این حساب به این که اصل اولی در واجبات تعبدیت هست در مقابل توسلیت، قاعده عام تعبدیت هست، بله قاعده عام تعبدیت هست نه توسلیت، این به خاطر همین حکم عقل به دلیل اعتباری در مقابل وجه‌های قبلی که استدلال به کتاب و سنت بود، این و در این وجه چهارم به دلیل عقلی استناد شده برای اینکه قاعده عام اقتضا میکنه تعبدی بودن واجبات را. این وجه چهارم برای اصالت و تعبدیه. مرحوم نائینی نسبت به این وجه اشکال کردن در کلام مرحوم نائینی در حقیقت یک اشکال به این وجه شده. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال به این وجه دارن. یک اشکال همون اشکال مرحوم نائینی هست ولی با اصلاح، با اصلاح، با مقداری تغییر. اشکال دوم هم که اشکال مستقله دیگه، مربوط به یعنی مختص خود مرحوم آقای خویی است. اشکال مرحوم نائینی به این وجه چهار روم اینه. خلاصه اشکال مرحوم نائینی اینه که این که شما میگویید امر شارع به غرض این هست که جعل دائی بکنه، جعل محرک بکنه، محرکیت امر شارع للعمل، للعب نحو العمل، و دائویت امر شارع نحو العمل این غرض از امر هست. اگر مقصود از محرکیت و دائویت، محرکیت و دائویت امکانی، دائویت و محرکیت شعنی باشد، ما قبول می کنیم که غرض از امر چنین مطلبی هست. ولی این ارتباطی به تعبدی بودن عمل نداره. ولی اگر مقصود شما از محرکیت، محرکیت شعنی نباشه، محرکیت فعلی باشه، محرک تکوینی باشه که به حسب تکوین این امر شارع محرک باشد عبد را نحو العمل، اگه این معنای دوم باشه، این ارتباط به بحث تعبدی بودن، به اصالت تعبدیه داره، ولی قابل التزام نیست که ما غرض از امر را محرکیت فعلیه اب للعب نحو المطلوب بگیریم. خلاصه اشکال مرحوم نائینی اینه. فرمودن این که شما گفتید که غرض از امر محرک شدن امر برای اب نحو المطلوب باشه، اگه مقصود شما این باشه که مولا هر جا امر میکنه ابر را به شیئی، غرض اونی که از امر مولا حاصل میشود، غرض مولا از امر اینه که مولا عبدش را الزام به عمل بکنه، عمل در عهده او قرار بگیرد، به طوری که اگر عبد از ناحیه من قبل نفسش دایی برای انجام عمل نداشت، امر مولا دایی برای انجام عمل بشود. اگر مقصود شما این باشه که این در حقیقت همون محرکیت شعنی هست، محرکیت امکانی هست، به طوری که امکان دعاویت داشته باشه، مولا امر میکنه تا در مقام عمل اگر ابدایی برای انجام عمل نداشته باشه، خود امر شارع مکلف را به سمت عمل منبعث بکنه، دعاویت داشته باشه. اگر مقصود این از محرکیتی که شما در غرض از امر قرار دادید این معنا باشد، فرمودن این مطلب، این معنا قابل قبوله، بلکه اصلا امر مسلمی هست، لا اشکاله در این که مولا که امر میکنه به این غرض دیگه، این مقدار بر امر مولا مترتب میشود که این امر دعاویت امکانی داره، دعاویت شعنی داره. ولی این مطلب ارتباطی به تعبدیت به معنای اصالت و تعبدیت به معنایی که مورد بحث نداره. چرا؟ چون این معنای از غرض بودن محرکیت برای امر بین همه واجبات من التعبدیات و توسلیات مشترکه. در همه واجب، در واجبات توسلی هم مولا امر میکنه، این امر برای این که اگر عبد دایی من قبل نفسش نداشته باشه، خود امر مولا او را به سمت عمل سوق بدهد. پس اگر مقصود از محرکیتی که شما در غرض قرار دادید محرکیت شعنی یا به تعبیر دیگر محرکیت تشریعی باشه، در بعضی از تقریرات مرحوم ناینی اومده، مرحوم هلی اینجا میگه، ما البته بحث به ادعایشون فرموده که اینجا من مطالبی که نوشتم واضح تر هست و اینا بهتر هست از اونی که در اجبر دارد، ولی اونجا تعبیر به محرکیت تشریع میکنه، ولی عملا اینطور نیست. این هم مواردیست که بله پرواش مرحوم خویی، یعنی تقریر مرحوم خویی از باب خیر الکلام ما قل و دل احسن از بقیه مطالبه، در فواید که مطرح نشده ولی در عجبت مطرح شده و اونی که خود مرحوم هلی فرمودن، بیان مرحوم آقای خویی در تقریرات نسبت به بیان مرحوم هلی ترجیح داره، از باب اون نکات اصلی فرمایش مرحوم ناینی را آوردن و با عبارات مختصر. حالا مقصود اینه که فرمودن که مرحوم ناینی اگر مقصود از محرکیت، محرکیت تشریعی، محرکیت امکانی، محرکیت شعنی اینها باشه، این معنا قابل قبوله، بلکه امر مسلمی هست، ولی ارتباط به اصالت و تعبدیه نداره. این در واجبات توسلی هم وجود داره، مشترک بین واجبات توسلی و واجبات تعبدیه است. ولی اگر مقصود شما از این که شارع امر میکنه، این خود این امر شارع، امر کردن شارع به خاطر این هست که دائی و محرک للعب نحو العمل پیدا بشه، مقصود این باشه که وقتی مولا امر کرد، امر از شارع صادر شد، حتما باید فعل در خارج به دائی امتثال امر مولا انجام بشه، لا به دائن آخر. اگر این معنا باشه که غرض از امر جعل الامر دا، این که فرمودید که قرار محرکیته، یعنی محرکیت بالفعل در حقیقت، الا ولابد باید عمل در خارج به دائی امر مولا به قصد الامتثال محقق بشه. اگه مقصود شما این دومی باشه، فرمودن این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این که غرض از امر مولا ایجاد محرکیت نحو المطلوب بالفعل باشه، این مبتنی بر مذهب صاحب جواهر هست که قربی بودن عمل را متوقف میدونه بر قصد الامر، منحصر در قصد الامر، قصد الامتثال میدونه، با مبنای مبتنی بر مبنای صاحب جواهر هست و بله با مبنای ما، با مختار ما مطابقت نداره. بنابر اونی که ما اختیار کردیم لازم نیست اصلا قربی بودن از راه قصد الامتثال محقق بشه، به دوایی دیگه هم میتوان ملتزم میشود که قربی بودن عمل محقق بشه. پس این شق دوم که محرکیت بالفعل باشه قابل قبول نیست به دو دلیل. دلیل اول اینه که این مبتنی بر مبنای صاحب جواهره، و حال این که به نظر ما مقربیت منحصر در قصد الامر، قصد الامتثال نیست. اشکال وجه دوم و دلیل دوم اینه که اصلا ممکن نیست که غرض از امر مولا، غرض از امر مولا دعویت بالفعل باشه. غرض از امر مولا این باشه که امر دایی بشود برای ایجاد عمل، به این معنا که اراده عبد نسبت به عمل به خاطر دعویت امر مولا باشد، یعنی سبب و انگیزه صدور اراده از عبد که تعلق میگیره به فعل، سبب و انگیزه صدور اراده امر مولا باشه. این قابل التزام نیست، قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ دلیلی که اینجا مرحوم ناینی آورده اینه، فرموده به خاطر اینکه اون چرا که مولا در مقام امر به صورت استقلالی لحاظ میکنه، فعل عبد هست که فعل عبد را ملاحظه میکنه به نحو مستقل، امر را به او متوجه میکنه و روی این حساب امر ید او نحو متعلقش. اما اینکه عبد در خارج اراده بکند این فعل را، این فعل به ارادت العبد محقق بشه، این معنا که اراده مکلف باشد، این در مقام امر و حین الامر ملحوظ به نحو العالیه و المعنى الحرفی هست، نه به نحو استقلالی. به نحو استقلالی نیست، به نحو عالی و به نحو معنای حرفیه. خب اگر با توجه به این که اراده عقل ملحوظ بالاستقلال هست، ملحوظ بالآله هست، ملحوظ به نحو معنای حرفی هست، اگر شما بگویید غرض از امر مولا محرکیت عبد، محرکیت امر نحو العمل به محرکیت فعلی باشه، لازمه این حرف شما اینه که ارادت العبد ملحوظ مستقل قرار بگیرد حین الامر، و حال این که ارادت الامر قرار شد که ملحوظ بالآله باشه نه ملحوظ مستقل. اگر بخواهد محرکیت فعلی در ناحیه غرض از امر وجود داشته باشد، لازم می آید چیزی که شأن او ملحوظ بودن به لحاظ عالی هست بیاد ملحوظ به لحاظ استقلالی بشه. به تعبیر که در اجود هست، لازم انقلاب الملحوظ العالی الی الاستقلالی و هو خلفون. این خلفه. شأن ارادت العب اینه که حین الام ملحوظ بالعالی علا نحو العالیه باشد. اگر شما این را اگر محرکیت فعلی، این لزوم اتیان عمل در خارج به قصد امر، این در قسمت غرض از امر عقد شده باشه، این معناش اینه که ارادت العبد ملحوظ بالاستقلال شده و این مستلزم خلفه. پس مرحوم نائینی در اشکالشون فرمودن که اگر مقصود از محرکیت، محرکیت شأنی، محرکیت امکانی، محرکیت یا تشریعی، اینا تعبیرات مختلفی است که از یک امر حکایت میکنه، اگر این باشه این قابل قبوله، ولی این از غرض بودن این تعبدی بودن در نمیآید. ولی اگر محرکیت فعلی مورد نظر باشه، محرکیت در خارج، محرکیت تکوینی در خارج باشه، لا تشریعی، این بعد هر در میاره از، یعنی مربوط به اصالت و تعبدیه میشود، ولی این قابل التزام نیست. این اشکال مرحوم نائینی به این وجه چهارم. مرحوم آقای خویی همونطور که اشاره شد در اشکال به این وجه چهارم دو تا امر با من اشکال بیان فرمودن که یکی از این اشکالها همین اصلاح اشکال مرحوم نائینی هست، اشکال دیگه اشکال مستقل مختص خودشونه. اصلاحی که مرحوم آقای خویی در اشکال مرحوم نائینی انجام دادن اینه که فرمودن صحیح اینه که به بچه چهارم اینجور اشکال بشود که اگر مقصود از محرکیت امر للعب نحو العمل محرکیت شأنی باشد نه محرکیت فعلی، اگر مقصود این باشه، این غرض در همه اوامر وجود داره، اختصاص به واجبات تعبدیه نداره. یعنی شق اول اشکال مرحوم نائینی صحیحه که غرض از امر اگر محرکیت تشریعی باشد، محرکیت شأنی و فعلی باشه، این ارتباطی به اصالت و تعبدیه نداره. اما اما اگر غرض از امر محرکیت فعلی باشه، محرکیت فعلی باشد، محرکیت تکوینی باشه نه محرکیت تشریعی و محرکیت امکانی و شعنی، اگه مقصود شما از غرض بودن محرکیت این معنای از محرکیت باشه، فرمودن که این قابل بله التزام نیست، این قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ نمیتوانیم ملتزم بشویم که غرض از امر شارع محرکیت تکوینی، محرکیت فعلی هست. فرمودن به خاطر اینکه غرض از هر چیزی عبارت اخرای علت غایی اون شیء هست که مترتب می شود بر ذوالغرض خارجان تصوراً مقدمه بر او هست و خارجان مترتب بر او میشه. غرض هر چیزی علت غایی هست که مترتب بر او می شود. علت غایی هر چیزی هم ترتب پیدا می کند در خارج بر اون ذوالغرض به نحو دائمی، نه اینکه در یه موردی ترتب پیدا بکنه در مورد دیگه ترتب پیدا نکنه. با توجه به اینکه غرض از هر شیء علت غایی است که یترتب علی الشیء دائما فی الخارج، ما نمیتوانیم محرکیت فعلی امر للعبد نحو العمل را غرض از امر بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه محرکیت، به خاطر اینکه در مواردی که امر مولا صادر می شود متعلق تکلیف و مأمور به در بعضی از موارد موجود میشه، در بعضی از موارد اصلا مأمور به در خارج محقق نمیشه. اصلا اصل وجود مأمور به در خارج ثابت نیست، فضلا از اینکه به نه به دائی امر انجام بشه، به دائویت امر به قصد امتثال انجام بشه. اگر غرض از امر محرکیت فعلی نحو المطلوب بود، باید در همه موارد این محرکیت فعلی مترتب بشود بر وجود امر شارع. هر جا که امر از مولا صادر میشد باید به دنبال او محرکیت فعلی تحقق پیدا بکنه و امکان تخلف نداشته باشه. و حال آنکه در مواردی که مولا امر میکنه، چه بسا متعلق تکلیف، اصلا تحقق پیدا نمیکنه در خارج، تا چه رسه به اینکه به نحوه خاص بگویید که تحقق پیدا میکنه. فرمودن که اشکال، یعنی در اشکال به وجه چهارم باید این گونه اشکال بکنیم. در این که عرض شد این اصلاح اشکال مرحوم ناینی هست، چون اشکال مرحوم ناینی دو شق بود دیگه. شق اول در این قسمت اومده برای نفی محرکیت فعلی، نفی محرکیت تکوینی، مرحوم ناینی به دو دلیل استدلال کرده. مرحوم آقای خویی برای نفی غرض بودن محرکیت تکوینی فرموده ما باید این گونه استدلال بکنیم، نه اینکه اون دو دلیل مرحوم ناینی را مثلا پیش بکشیم از راه اون دلیل محرکیت شعنی، محرکیت فعلی را نفی بکنیم. این بله اشکال اول مرحوم خویی به این وجه، به این وجه چهارم. خب آیا این در اینجا اشکال به وجه چهارم، این اشکال تامی هست و اگر تامه به تقریبی که مرحوم ناینی فرمودن یا به تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده؟ قبل از اینکه اشکال دوم مرحوم آقای خویی را ببینیم، اول این حکم این اشکال معلوم بشه، حال این اشکال معلوم بشه تا به اشکال دوم برسیم. مرحوم ناینی پس اصل اشکال که جا مشترک بین مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هست اینه که اینجا اگر مقصود از مقصود از محرکیت محرکیت شعنی باشد، غرض بودن این محرکیت مسلم هست، قابل التزام، ولی فایده نداره، مدعای شما رو اثبات نمی کنه. اگر غرض بودن محرک بودنی که غرض هست محرکیت فعلی باشد، این بله فایده دارد لإثبات المدعا، ولی قابل قبول نیست. خب اون دو دلیلی که مرحوم نائینی آوردن برای این رد محرکی غرض بودن محرکیت فعلی، اون دو دلیل که قابل اشکاله، قابل مناقشه است، تمام نیست، به خاطر اینکه دلیل اول این بود که این مبتنی بر کلام صاحب جواهر هست، بر مبنای ما این حرف مثلا پیاده نمیشه. خب این دیگه در حقیقت جواب نیست، جواب نداره، اشکال مبنایی شده دیگه. این دلیل اول در حقیقت اشکال مبنایی میشود به این وجه چهارم، نه اشکال بنایی. و الا علا تقدیر التزام به مبنای صاحب جواهر اشکال بنایی نکردن. در دلیل اول مرحوم نائینی اشکال بنایی نکردن، اشکال مبنایی هست. خب این که معلومه که به عنوان دلیل قابل علا جمیع المبانی قابل استناد نیست. اما وجه دوم، وجه دلیل دومی که مرحوم نائینی آوردن این بود که شأن اراده عبد در مقام امر، حین امر مولا، اینه که به نحو بله معنای حرفی و به وجه علا نحو العالیه ملاحظه بشود. اگر بخواهید شما محرکیت فعلی را در غرض قرار بدهید، این یلزم که ما هو ملحوظ بالعاله ساره، یلزم که بشه ملحوظ بالاستقلال به این خلفه. مناقشه در این دلیل بله دوم عبارت از اینه که بله در این که مولا امر میکنه عبدش را به عملی، در اونی که مورد اصل ملحوظ اصلی مولا هست، خود همون فعل العبد متعلق تکلیف هست، لحاظش نسبت به او در نوع موارد، لحاظش نسبت به او لحاظ استقلالی هست، مقصود اصلی اونه. و اگر اراده عبد هم لحاظ بشود، این لحاظ لحاظ عالی هست به نحو معنای حرفیه، ولی عالی بودن اراده فعل، اراده العبد در مقام امر، به خاطر اینه که مختزی برای لحاظ استقلالی وجود نداره، نوعاً مولا به او توجه نداره، یعنی مختزی برای لحاظ استقلالی وجود نداره. عالی بودن به خاطر عدم وجود مختزی للحاظ استقلالی هست. خب اگر غرض اصلی خود ایجاد متعلق باشد، ایجاد متعلق در خارج باشه، اینجا وجهی نداره که مولا استقلالاً اراده عبد رو هم لحاظ بکنه. ولی از جهتی دیگر اگر مختزی برای لحاظ استقلالی نسبت به اراده وجود داشته باشه، محذوری نداره. این اینطور نیست که اراده العبد حین الامر لا یوغل ان یکون ملحوظن بالاستقلال، نه، مختزی برای لحاظ استقلالی نداره. اگر غرض خود ایجاد متعلق باشه، اراده العبد، وجهی نداره که مولا لحاظ استقلالی بکنه. ولی اگر گفتیم که غرض محرکیت عمل، غرض اینه که همین امر محرک عبد باشه، مختزی برای لحاظ استقلالی پیدا میشه. اگر از این جهت مختزی برای لحاظ استقلالی پیدا بشه، این که اشکالی ایجاد نمی کنه. این فرمایش مرحوم نائینی صحیحه که در نوع موارد با توجه به این که مولا فعل ابر را میخواهد در خارج ساره بشه، با نظر کردن به این حیثیت اراده خود ابر لازم نیست ملحوظ به استقلال باشه. این اگه از باب عدم المختزی باشه، این جمع میشه با اینکه یه جا مختزی وجود داشته باشه برای لحاظ استقلالی، به خاطر وجود مختزی لحاظ استقلالی به اون تعلق بگیره. پس نفی محرکیت فعلی امر للعبر نحو العمل با این دو دلیلی که مرحوم ناینی فرمودن، نه این نفع نمیشه، محرکیت فعلی با این دو دلیل نفع نمیشه، هیچ یک از این دو دلیل تام نیستن، چون دلیل اول روی بعضی از مبانی هست اشکال مبنایی هست، اشکال بله نهایی نیست که علی جمیع المبانی باشه، اشکال دلیل دوم هم که فی حد نفسه وارد نیست، علی شیء من المبانی وارد نیست. میمونه اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی برای نفی محرکیت فعلی و محرکیت تکوینی هست. مرحوم آقای خویی فرموده که ما نمیتوانیم غرض از امر مولا را محرکیت فعلی بدانیم، چون غرض بودن هر چیزی اختزا میکنه عدم تخلف اون غرض از ذلغرض را، با حال اینکه محرکیت فعلی از امر تخلف داره، پس معلومه که این غرض نیست. این اشکال مرحوم، این دلیلی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به نظر میرسه که دلیل تام میباشه و اشکال به این دلیل وارد نیست. این که اشکال بشه به این وجه مرحوم آقای خویی که نقضی که شما می کنید در محرکیت فعلی که محرکیت فعلی تخلف دارد، محرکیت فعلی تخلف دارد از امر در موارد عصیان مکلف و عدم قیام مکلف به ایجاد عمل، محرکیت تکوینی نیست. این نشون میده که محرکیت تکوینی غرض نمیتونه باشه. این نقض در محرکیت شعنی هم وجود داره، چون در موارد عصیان هم مکلف عمل رو انجام نمیده. اونی که مرحوم ناینی فرمودن که محرکیت شعنی هست، یعنی فرمودن که اگر برای مکلف داعی آخری نباشد، امر در اونجا دعویت داشته باشه. این معنا در موارد عصیان هم در بعضی از موارد تخلف داره، چون در موارد عصیان با این که مکلف داعی و داعی نفسانی برای ایجاد عمل نداره، در این حال امر شارع لا یحرکه نحو العمل. اگه به محرکیت فعلی شما اشکال میکنید، نقض کردید، گفتید این نمیتونه غرض باشه به خاطر تقلب، خب اینجا هم تقلب هستید، بس اینا نمیتونید بکنید. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. چرا؟ چون مقصود مرحوم آقای خویی و مقصود خود مرحوم ناینی هم از محرکیت شعنی و محرکیت امکانی اینه که امر علی تقدیر، امر مولا علا تقدیر وصولش به مکلف محرک عبد نحو العمل باشد، در جایی که عبد مبالات به امر مولا داشته باشه، عبد حالت طغیان علی المولا نداشته باشه، طاغی بر مولا نباشه. غرض از امر محرکیت شعنی هست، یعنی اگر عبد مطیع باشد، مبالات به امر مولا داشته باشه، وقتی این امر به عبد برسه، عبد را به سمت عمل سوق میدهد، لولم یکن لهو دای نفسانی. اگر عبد این غید مبالات به امر مولا و عدم کونهی تاقیان علی المولا، این غید در محرکیت شعنی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و در کلام مرحوم ناینی اومده، در اون عقد شده. روی این حساب با توجه به این خصوصیت ما حساب بکنیم، در محرکیت شعنی به عنوان غرض تخلف ندارد از امر، حتی در موارد اسیان هم تخلف ندارد، چون در موارد اسیان این محرکیت شعنی دارد. محرکیت شعنی اینه که لوکان مبارین به امر مولا و لم یکن تاغیان علی المولا، این بتونه حرکت بده. خب اینجا هم این قید هست
دیگه، غرضی نداره دیگه.
نه غرض اصلا اینه دیگه، غرض اینه که اگر این باشه،
اگر تو موتی باشی،
نه غرض از تحریک اینه که، نه تحریکی که است، نه اون امر که اونجا رو شامل میشه، ولی اون غرض، نه غرض اینه که عبد با این که عبد رو حرکت بده، عبدی که این که همونطور که وصول تکلیف را بدون قبل از وصول که غرض نیست دیگه، قبل از وصول در جایی را که تکلیف به مکلف نرسیده است، واصل نشده، اونجا تحریک مورد نظر، نه همونطور که وصول قید تحریک هست، قید تحریک الامر هست، مبالات داشتن به امر مولا، اینکه حرف مولا برای او مهم هست در مقام طغیان بر مولا نیست، این هم خود این هم مأخوذ در محرکیت قرضه، در محرکیت امر نحو المطلوبه. با توجه به این خصوصیت نه محرکیت فعلی دیگه نیست، محرکیت فعلی اینه که الا و لابد امر ما حتما
کسی که مبالات داشته باشه مطیع باشه.
اون دیگه محرک فعلی نیست،
نه
محرکیت فعلی
که در مقام اطاعت هست، این امر باید محرکیت فعلی داشته باشه.
نه محرکیت فعلی نه، این که اینطور نیست که محرکیت فعلی نیست. محرکیت فعلی یعنی که همونی که مرحوم ناینی فرمودم که الا و لابد مکلف باید در مقام عمل فعل از او صادر بشود، حتما هم به نحو قربی ازش صادر بشه، به قصد الامتثال ازش صادر بشه، محرکیت فعلی. روی حساب این اشکال اول مرحوم های خویی که اصلاح اشکال مرحوم ناینی هست، اشکال اول مرحوم های خویی اشکال واردی هست به این وجه چهارم. نتیجه میشه که در اشکال به وجه چهارم حرف مرحوم ناینی را باید تصحیح کرد، باید اصلاح کرد. یه قسمت از هر فرمایش مرحوم ناینی عقل میشه، قسمت دیگر که نقض داشت اون را ترمیم میکنیم، که کار مرحوم آقای خویی در اینجا این بود که فرموده اون قسمت دوم احتیاج به اصلاح و تصحیح داره. با این اصلاح اشکال مرحوم ناینی در حقیقت اشکال اصلی که اشکال مرحوم ناینی بود تمام میشه. مرحوم آقای خویی فرموده یه اشکال دیگه هم به این وجه وارده و اون اشکال عبارت از اینه که اصلا بله در اینجا حتی اگر غرض از امر محرکیت فعلی هم کسی بگه، غرض امر محرکیت فعلی هم هست، ولی استدلال در به این وجه چهارم متوقف بر اینه که غرض از امر لازم التحصیل باشه، در حالی که اون غرضی که لازم التحصیل هست غرض مترتب بر مأمور به هست، غرض موجود در فعل هست، به علاوه مسلک العدلیه که مصالح و مفاسد در افعال مکلفین هست و واجبات شرعیه الفاظون به نسبت الهلال واجبات العقلیه، اون غرضی که لازم التحصیل هست غرض مترتب بر امر، مترتب بر مأمور به هست، نه غرض از امر. غرض از امر لزوم تحصیل نداره. در رون حساب در تعلیقه اجود فرمودن که این بله فرمودن که اینو به عنوان اشکال اول فرمودن که غرض من الامر مضافن الی ان غرض من الامر لا یجب تحصیله و انما هو طریق محض الی ما هو الغرض. در مسواه و در تغییرات محاضرات هم با توضیح بیشتر فرمودم که اونی که یجب علی العبد عقلا تحصیل غرض مترتب علی المأمور به هست، چون مأمور به را مولا در عهده عبد گذاشته به خاطر اون غرضی که بر این مأمور به بوده، چون به خاطر این غرض مولا عمل را به دوش عبد گذاشته، علا عهدت العبد گذاشته، بر عبد واجب هست که مأمورم به را جوری انجام بدهد که غرض مولا، غرض از مأمورم به حاصل بشه، اون مصلحت ملزمه‌ای که در عمل هست مثلا حاصل بشه. اما غرضی که مترتب بر امر هست که خود عملیه امر کردن فعل مولا هست، غرض از امر وجوب تحصیل نداره بر عبد. این اشکال بله دوم مرحوم آقای خویی که حاصل این اشکال اینه که اگه ما قبول بکنیم که غرض از امر محرکیت فعلی عمل العبد باشه، ولی تحصیل این غرض لزومی ندارد، تا شما در وجه چهارم بگید که از این را بعد مکلف لازم هست که همه واجبات را در همه واجبات قصد قربت بکنید. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی، ولی این اشکال به نظر میاد که اشکال واردی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، تحصیل غرض مترتب بر مأمور به حکم عقل لازمه، این لا اشکال فیه. ولی همونطور که غرض مترتب بر مأمور به تحصیلش لازم هست، همینطور هم غرض از امر تحصیل او لازمه، به این معنا که اگر امر مولا، امری که از مولا صادر شده، صدور این امر از مولا برای رسیدن به غرض و فایده‌ای باشد که اون غرض و فایده بر امر مولا میخواهد مترتب بشه، مولا این امر را کرده تا به یه فایده‌ای برسه، تا اون فایده در خارج محقق بشه، که البته نسبت به مولای حکیم، مولای حقیقی، شارع، اون فایده به خود مولا بر نمیگرده، فایده خودش هم یه امریست که در نهایت به عبد برمیگرده. اون جایی که صدور امر از مولا به خاطر یک غرض، به خاطر ترتب اثر و فایده‌ای باشه، اونجا هم عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل اون غرض. چرا؟ چون مولا که امر کرده برای تحقق اون فایده بوده دیگه، تا وقت اون تحقق اون فایده در حقیقت فعلیه، وجود اون فایده علت برای حدوث امر مولا هست، و وقتی علت برای حدوث امر مولا بود، برای تحقق او مولا امر میکنه، تا وقتی که اون ایجاد نشده این امر مولا یبقا علی حالی، چون حدوث امر مولا برای ایجاد اون فایده بوده دیگه، برای ایجاد اون اثر بوده، حدوثش به خاطر ایجاد اون اثر بوده. اگر اون اثر هنوز محقق نشده، از کتم عدم به وجود نرسیده، علت برای حدوث امر مولا همچنان باقیه. علت که باقی بود، خود امرم باقیه. امر که باقی بود عقل حکم میکنه به لزوم موافقت امر دیگه. این حکم عقل به لزوم موافقت امر حتی بعد از ایجاد فعل بدون تحصیل اون غرض از امر، اون حکم عقل همچنان وجود داره. این حکم عقلی به لزوم موافقت امر کی قطع میشه، کی کرار منتفی میشه؟ اون وقتی که غرض از امر حاصل بشه. اینطور نیست که ما یجب علی العبد فقط تحصیل غرض مترتب بر مأمور بباشه، غرض مترتب بر امر هم که با عنوان فائده امر و اثر مترتب بر امر ملحوظ مولا بوده و مولا به خاطر او امر را احداث کرده، ایجاد کرده، اون غرض هم لازمه. چرا لازمه؟ چون تا وقتی اون غرض حاصل نشه، عقل حکم به لزوم موافقت او میکنه، موافقت امر میکنه. هزار بار هم اون عمل رو انجام بده بدون تحصیل اون غرض امر، غرض از امر، هنوز هم اون امر باقی. خب راهی نداره عبد عملا که از این حکم عقل به لزوم موافقت الامر، از این حکم
خلاص بشه، مگر اینکه عمل رو جوری انجام بده که غرض از امر هم حاصل بشه. اینطور نیست که منحصر باشد غرض واجب و تحصیل به غرض مترتب بر مأمورون به، غرض مترتب بر امر هم لازم و تحصیله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.